رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما شنوندگانی هم که تازه به ما پیوسته اید به خیر و خوشی و سلامت باد. بخش اعظم این نیمه 30 دقیقه‌ای مجله شامگاهی به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها اختصاص داره، اما اجازه بدید که سنت شکنی نکنیم. تازه ترین خبرها بار دیگر از همکارم وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. فرانسه میگوید به طور موقت و در قالب اقدامی احتیاطی فعالیت‌ها و شمار وابستگان خود را در تهران کاهش می‌دهد. خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که این تصمیم شامل بخشی از کارکنان دیپلماتیک و همه ی خانواده‌های کارکنان سفارت فرانسه در تهران خواهد شد. فرانسه پیشتر به همراه آلمان، ایتالیا، نروژ، اسپانیا و هلند در واکنش به حمله به سفارت بریتانیا و باغ قلهک سفیر خود را در ایران برای مشورت به پاریس فراخوانده بود. ویتالی چورکین نماینده روسیه در شورای امنیت آنچه را که تهدیدات غرب علیه ایران و سوریه خواند محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای چورکین روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت مسیر تحریم علیه ایران به انتهای خود رسیده و مسکو معتقد به ادامه مذاکرات با ایران است. روسیه پیش از این با 4 دور تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران همکاری کرده، اما با تحریم‌های جدید علیه ایران مخالف است. مسکو همچنین با صدور یک قطعنامه جدید در شورای امنیت علیه حکومت سوریه که با اعتراضات داخلی روبروست مخالفت کرده است. وزارت داخلی اقلیم کردستان عراق حمله یه روز جمعه به برخی مشروب فروشی‌ها و هتل‌ها در شهر زاخورا قانون شکنی و غیر قابل قبول خواند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که بعد از نماز جمعه به 30 مشروب فروشی و 4 هتل در شهر کردنشین زاخو حمله شده است. در پی این حوادث برخی از افراد ناشناس دیگر به دفاتر و مراکز تلویزیونی حزب اتحاد اسلامی کردستان حمله کرده و آنها را به آتش کشیدند. شهر کردنشین زاخو در مجاورت مرزهای مشترک ترکیه، سوریه و عراق قرار دارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید آمار تلفات اعتراضات ضد دولتی در سوریه به 4 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ناوی پیلایک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه گفت 4000 تن از معترضان نیز از زمستان گذشته تا کنون بازداشت شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای آنچه را که نقض مستمر حقوق بشر در سوریه خواند محکوم کرد.
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود با تازه ترین خبرها. دیدگاه ها در صف پخش برنامه هفتگی دیدگاه ها که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از سپردن میکروفون به همکارم اجازه بدید که شب خوشی براتون آرزو کنم و یادآوری میکنم که ما رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست. اگر عازم جایی هستید ما رو هم با خودتون همراه کنید و اگر گپ و گفتی هم با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و پس از اون 22-11-24-113 به یاد سپردنش خیلی ساده است. 22-11-24-113 برای اتصال به ما. از آسمان تا ریسمان هر آنچه که میخواید با ما در میان بگذارید.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بحران در روابط ایران و بریتانیا پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران و نیز ساختمان دیپلماتیک دیگر این کشور در باغ قلهک در شمال تهران با سرعتی بیش از گذشته بالا گرفت. پس از آنکه بریتانیا در چارچوب افزایش فشارها بر ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در شمول تحریم‌های خود قرار داد، مجلس شورای اسلامی بالاخره تهدید 1-2 سال گذشته خود در مورد تجدید نظر در روابط با بریتانیا را عملی کرد و خواستار کاهش سطح روابط با لندن و اخراج سفیر بریتانیا از تهران شد. پیامد این مصوبه شماری که رسانه‌های داخل ایران دانشجویان خشمگین توصیفشان کردند، تجمع‌های اعتراضی مقابل دو ساختمان دیپلماتیک متعلق به بریتانیا در تهران برگزار کردند و با عبور از ورودی هر دو مجموعه در برابر چشمان پلیس دیپلماتیک اقدام به تخریب اموال و حتی بازداشت موقت برخی از کارکنان مستقر در این دو مجموعه کردند. این اقدام با واکنش شدید بریتانیا روبرو شد. مقام‌های لندن که حتی پس از مصوبه مجلس برای کاهش روابط خواستار تجدید نظر در این موضوع و ادامه روابط با تهران بودند، به یک بار کارکنان خود را از تهران فراخواندند و به دیپلمات‌های ایرانی مستقر در لندن هم فرصتی 48 ساعته برای ترک بریتانیا دادند. این رویدادها همراهی کشورهای دیگری را هم به دنبال داشت و در شرایطی که سفیران و نمایندگان بیش از 20 کشور در تهران به بازدید از دو مجموعه متعلق به بریتانیا در تهران رفتند و وسعت تخریب در این مجموعه ها را تکان دهنده توصیف کردند، کشورهای مانند فرانسه، هلند و آلمان هم سفیران خود در تهران را برای مشورت فراخواندند. در این میان دستگاه دیپلماسی ایران از زبان وزیر خارجه و معاونانش درباره حمله به ساختمان‌های متعلق به بریتانیا ابراز تأسف کرد، اما همزمان اقدام لندن در اخراج دیپلمات‌های ایرانی را شتاب زده و انفعالی خواند. حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم از مخالفت این نهاد با طرح مجلس برای کاهش رابطه خبر داد، اقدامی که برخی آگاهان سیاسی تلاش دستگاه دیپلماسی ایران برای جلوگیری از قطع کامل روابط با لندن توصیف کردند. این سخنان ساعتی پس از آن بود که سفیر بریتانیا در تهران هم پس از بازگشت به کشورش نمایندگان متنفذ مجلس چون علی لاریجانی و علاءالدین بروجردی را متهم به تلاش برای افزایش تنش در روابط دو جانبه به دلیل اهدافی سیاسی کرده بود. بحران در روابط ایران و بریتانیا تا کجا میتواند شرایط را به نفع یا ضرر جمهوری اسلامی ایران رقم بزند؟ گام بعدی ایران و جامعه بین المللی در قبال این تنش کم سابقه که شماری آن را با اشغال سفارت آمریکا در تهران در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب بهمن 1357 مقایسه می‌کنند چیست؟ از جمله این پرسش‌ها را با دو میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با حسین علیزاده، کاردار سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، و مهران براتی، تحلیلگر روابط بین الملل و عضو هیئت مدیران سازمان جمهوری خواهان ایران در برلن. آقای علیزاده، شما که بار آخر در شرایطی کم و بیش مشابه وقتی چند سال پیش سفارت دانمارک هدف حمله عده‌ای حامی جناح راست و اصولگرا قرار گرفت و حتی شیرینی دانمارکی برای امکان ادامه کار نامش رو به شیرینی گل محمدی تغییر داد، هنوز کارمند وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بودید، حمله هفته گذشته به سفارت بریتانیا در تهران و واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و دولت محمود احمدی نژاد رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مقدمه کوتاه و پاسخ شما به راستی جمهوری اسلامی سنگ تمام گذاشته در این که هر آنچه قانون در دنیا تصویب شده و یا در کشور خودش تصویب شده رو نقض کنه، از نقض قوانین دیپلماتیک و کنوانسیون وین 1961 گرفته تا نقض حقوق بشر، تا نقض قوانین داخلی خودش و نقض قانون اساسی خودش. در این مورد حمله به سفارتخانه ها من در تحیر کامل هستم. وقتی که به یاد میارم دولت جمهوری اسلامی به طالبان که هنوز دولت مستقری نبودن در افغانستان و عده‌ای نابخرد بی سواد به اونها یادآور میشد قوانین کنوانسیون وین را مبنی بر مصونیت دیپلماسی، هنگامی که به مزار شریف حمله کرده بودند و 11 نفر از دیپلمات‌های ایرانی رو گروگان گرفته بودن و منجر به کشته شدن اونها شده بود، دولت جمهوری اسلامی به طالبان که هنوز استقرار هم در اون کشور پیدا نکرده بودن کنوانسیون وین رو یادآوری میکرد. اینک در تهران در جلوی انظار عمومی تلویزیون پرس تیوی پخش مستقیم عده‌ای از مردمی که به دروغ اونها رو دانشجو مینامن که روشن شد که اینا دانشجو نبودن و در حمایت کامل اراده حاکمیت اینها میان به یک سفارتخانه، اون هم سفارتخانه مهم و کشوری مهم در دنیا که ابزارهای مهمی برای اعمال قدرت بر علیه جمهوری اسلامی داره حمله میکنن، من واقعا در تحیر کامل هستم.
آقای مهران براتی، بعد از چند روز که از این رویداد گذشته و شماری از اروپایی ها از جمله آلمان سفیرانشون رو برای بازدید به سفارت بریتانیا در تهران فرستادن، واکنش کشورهای اروپایی رو به چه سمت و سویی داره میره؟
کشورهای اروپایی در مجموع الان کل برخوردشون رو به جمهوری اسلامی، به مسئله اتمی و غنی‌سازی دارن عوض میکنن، به این معنا که فکر میکنن تا به حال تکیهشون بر روی قطع غنی‌سازی اورانیوم کار کاملا درستی نبوده، در حالی که ادعای جمهوری اسلامی در صحنه سیاست بین‌المللی، ادعای رهبریش مدیریت جهانی کردن، مدیریت منطقه‌ای کردن، اینها به همراه خودش الزاماتی از نظر تسلیحات و سیاستگذاری می آورده که برنامه موشکی ایران این شهاب 1 و 2 و 3 و 4 تا قرار تا شهاب 5 و 6 که بردی در حدود 7000 کیلومتر داشته باشه در برنامه تسلیحاتی ایران هست. تا به حال فکر می‌کردن بعد از اینکه در جنگ 8 ساله با عراق نیروی هوایی ایران به کلی منهدم شده بود، سیاست دفاعی ایران روی دفاع موشکی رفته بود، چون دیگه هواپیمای جنگی نداشتن، هواپیمای کوتاه برد و میان برد و چیزهای تا حدود 1500 کیلومتر هم 2000 کیلومتر هم براشون قابل فکر و از نظر دفاعی قابل تحمل بود. الان برنامه جور دیگری شده، به همین دلیل هم مسئله حمله به سفارت بریتانیا در تهران رو کاملا حساب شده میبینن، یعنی مسئله رو کسی اینجا اینطور نمیبینه که به طور اتفاقی عده‌ای دانشجوی بسیجی رفتن و کاری انجام دادن و امکان این نبوده که از سفارتخونه دفاع لازم بشه، بلکه این رو بخشی از طرح برنامه و فکر جنگی میبینن که هم ایران دوچارش هست و هم متقابلا عکس العمل نشون میده. مسئله انفجار در مرکز غنی‌سازی در اصفهان، انفجاری که در مرکز آزمایشات موشکی در پایگاه نظامی سپاه پاسداران در جنوب تهران انجام گرفته، پیشترها اون چیزی که مربوط به ویروس استاکنوت میشد، مسائلی از این دست. حالا مسئله اتهام ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا هم بهش اضافه میشه. در حقیقت ایران خودش رو در یک حالت جنگ غیر اعلام شده با دنیا میدونه و الان شروع کرده به عکس العمل نشون دادن و عکس العملش میخواد تهاجمی باشه در دفاع از خود، یعنی یورش به جلو بهترین دفاع است. این رو اروپایی‌ها الان فهمیدن، به همین دلیل هم برنامه‌های تحریمی که الان انجام دادن در این هفته، اینکه 180 فرد رو بعد 20 و چند مؤسسه رو شامل تحریم‌های جدید کردن، از وزیر علوم گرفته تا رؤسای بانک‌ها تا افرادی که متهم هستن معاملات مشخصی رو انجام میدن، از کشیرانی ایران گرفته تا مسائلی که اصلاً مربوط به صنایع نظامی نمیشه و مسئله‌ای که مربوط به تحریم خرید نفت میشه که این حالا هنوز کامل انجام نگرفته، به هر صورت پاسخ به اون جنگ اعلام نشده دو طرف داره انجام میگیره، از طرف ایران و از طرف کشورهای اروپایی و آمریکا.
آقای علیزاده، دولت ایران، وزارت خارجه ایران درباره این اقدام ابراز تأسف کرده، از سوی دیگه خب این اقدام حامیانی داره و این اقدام رو بازتاب افکار عمومی درباره اقدام بریتانیا در تحریم بانک مرکزی ایران اعلام میکنن. تا چه حد وزارت خارجه متأثر از این نوع واکنش ها و هم افکار عمومی که ممکنه بهش اشاره بشه، باشه یا نباشه؟
ببینید، رفتار جمهوری اسلامی که از اونور تحریک میکنه و این افراد رو به اسم دانشجو میفرسته از یک سو و بعدن وزارت خارجه یک میاد اعلام میکنه که این رفتار محکومه، مشابه همون رفتارهایی که ما از جمهوری اسلامی مکررن دیدیم. آیا مگه اینا زیر بار رفتن، پذیرفتن مسئولیت مثلا حمله به فرسود به منزل آقای کروبی رو در ماه رمضان؟ آیا پذیرفتن مسئولیت اینکه آقای موسوی کروبی در چه وضعیتی؟ کسی پاسخگو نیستش. جمهوری اسلامی چون به فراخور حال خودش در کشور کسی بهش نمیتوانه گیر بده و ازش پاسخ بودن رو انتظار داشته باشه، لذا اقدام جنایت آمیزی رو در عالی ترین سطح انجام میده و بعدن با یک محکومیت خیلی ساده از زبان یه مسئولی رفع مسئولیت از خودش میکنه در داخل کشور، ولی گمان میکنه همین رفتار در سطح دنیا میتوانه بکنه. وقتی به کوی دانشگاه حمله کردن و اون فجایع رو انجام دادن در سال 78، رهبر انقلاب اومدش همون دانشجو رو به حضور پذیرفت، چهار تا خنده بهشون کردش که انا هیچ اتفاقی نیفتاده، کجا رفت مسئولیت پذیرفتن؟ من میخوام بگم که اگر رفت شما دیدید وزارت خارجه ایران که بنده در اونجا کار میکردم و از روحیات اونها آگاه هستن، اگر اونها اومدن و این اطلاعیه رو صادر کردن، یک رفتار صرفا فریبکارانه و فرمالیته بوده برای اینکه بخوام بگن که حاکمیت پشت این مسئله نبوده. و حالا اینکه به زیر ثبات بنابر ادله فراوان بنده میخوام اثبات بکنم که اگر حاکمیت پشت مسئله نبوده، نیروی انتظامی کشور ما ایران که توانایی سرکوب میلیون ها نفر رو در پای تخت داره، چگونه نتوانسته در برابر مثلا یه جمع هزار نفری مقاومت بکنه و چطور نتوانسته مثلا گردان ها یا نیروهای اضافی وارد بکنه؟ چطور مثلا سگهای نگهبان رو نفرستادن وسط؟ اینها یک رفتارهای فریبکارانه دوگانه هستش که چون در سطح کشور قابل پاسخگو بودن خودشون رو نمیدونن، فکر میکنن در سطح دنیا هم همینطوره.
نوع دیگه ای تفسیر هست که واکنش وزارت خارجه ایران و دولت رو ناشی از فعل و انفعالات جناحی و اختلاف نظر در میان جناح حامی محمود احمدی نژاد و منتقدان اصولگراش میدونه. در سوال بعدی اینو طرح میکنم چون این نوع نگرش با نگرش که شما ارائه میدین فرق داره. ولی آقای مهران براتی، در گیرودار واکنش اروپایی ها به اشغال سفارت بریتانیا در تهران، در آلمان هم اما اگرهایی مطرح شد درباره قصد ایران برای حمله به یک هدف نظامی آمریکایی در این کشور. قبلا هم اتهام طرح توطئه‌ای با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و یک ایرانی آمریکایی برای قتل سفیر عربستان در واشنگتن مطرح شده بود که شما بهش اشاره کردید. برآیند اینها چه بازتابی پیدا کرده در آلمان؟
خب همه رسانه‌های آلمان راجع به این مسئله رادیو و تلویزیون گزارشات مفصلی دادن. دادستانی کل آلمان هم دو جور اعلان نظر کرده، یکی تایید کرده این مسئله رو که فردی به اتهام جاسوسی خرابکاری به نام جمهوری اسلامی اینجا یه آلمانی تباری دستگیر شده، و در ضمن هم در همون دادستانی گفته شده که بله فعلا مشغول بررسی هستن و نمیتونن بگن که خطری وجود نداره و یا نمیتونن بگن بله تمام اتهاماتی که زده شده وارد هست. ببینید به نظر من این هم یک بخش از این جنگیست که من قبلا خدمتتون عرض کردم. الان غرب داره خودشو در حقیقت به نظر من آماده میکنه برای یک حمله احتمالی به ایران. به این ماده 51 منشور سازمان ملل میگه که یک جنگ پیشگیرانه برای حفظ صلح و امنیت یک کشوری ممکنه، چنانچه اثبات بشه که از کشور دیگری خطری متوجه هست بدون اینکه اون کشور بلاواسطه الان وارد جنگ شده باشه. این مسئله در رابطه با جنگ شش روزه‌ای که اسرائیل با عرب‌ها داشتن از اون زمان آغاز شد برای مشروعیت دادن به اون جنگ، که اسرائیل نبایستی که منتظر می‌شد که مصر و سوریه و اردن حمله بکنه به اسرائیل و اسرائیل مجبور بوده که به اصطلاح یک حمله دفاعی پیشگیرانه انجام بده. بعد از اون این راه پیدا کرد در منشور سازمان ملل. این مسئله الان در مورد ایران هم داره کم کم صدق پیدا میکنه. یعنی اگر حمله به پایگاه نظامی آمریکا در آلمان واقعا اثبات بشه که فردی در حال برنامه‌ریزی این مسئله بوده، یا اتهامات دیگری که در سایر کشورها میتونه به همین شکل مطرح بشه، اینها میتونه زمینه رو برای یک تصمیم شورای امنیت آماده بکنه، چون اسرائیل در اون زمان بدون تصمیم شورای امنیت رسما رفت و اون جنگ رو شروع کرد. الان ماده 51 میگه که این در اختیار سازمان ملل هست و شورای امنیت هست که همچی تشخیصی رو بده و یک حمله یا جنگ پیشگیرانه رو به اصطلاح تایید بکنه. خب این مسئله رو باید کشورهایی انجام بدن. یک ماه گذشته کشور اسرائیل، ایتالیا و آلمان در یکی از پایگاه‌های ناتو در ایتالیا مانور مشترک نظامی داشتند. خب این مانور رو در رابطه با برنامه‌های احتمالی حمله اسرائیل به ایران بررسی کردند و دیدند. کسی راجع به این گزارش زیادی نداد. همه اینها بخش‌هایی هستند از اون پیامی که به ایران میخواد داده بشه که اگر این روال رو ادامه بدی، فکر و برنامه تو داشتن موشک‌هایی باشه که کلاهک اتمی بتونن داشته باشن، اگر برنامه اتمی در جهتی پیش بره که بخواد از اون سلاح اتمی در بیاد، اگر در منطقه خاورمیانه برنامه این باشه که بخواد جایگزین خودت رو به عنوان نیروی جایگزین آمریکا و انگلیس و فرانسه بکنه بعد از اینکه آمریکا و دیگر کشورها عراق و افغانستان رو ترک کردن، چیزهایی از این دست. پیام جا جامعه اروپایی به ایران هست. این که در اجزا چقدر از این حرفا اصلا یه وقتی به عمل منتج بشه این رو نمیشه پیشگیری کرد، ولی همونطور که ایران داریم گامی که برداشته در حمله به سفارت بریتانیا در حقیقت پیامی میخواد بده به دنیا که اگر مزاحم من بشید من مزاحمت زیاد براتون ایجاد میکنم، غرب هم داره همین پیام ها رو به جمهوری اسلامی میده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای علیزاده، نوع دیگه این نگرش به حمله به سفارت اینه که ناشی از اختلافات جناحیه میان جناح حامی محمود احمدی نژاد که واکنش نشون داده به این اقدام و ابراز تأسف کرده و جناح منتقد محمود احمدی نژاد در میان اصولگرایان که از این حمله حمایت کرده، و مستندات این نوع نگرش اینه که همون عده‌ای که در مجلس مثلا صحبت از طرح سوال از رئیس جمهور می‌کردن بعد از این حمله آمدن ازش حمایت کردن با شور و شوق. بعد در این حال گفته میشه که در بلند مدت اگر نگاه کنیم به اون جناحایی که سعی کردن که روابط عادی بکنن میان ایران و غرب، این همین مسائل اتفاق افتاده. در زمان ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی بین جناح او و جناح مقابلش، و در زمان محمد خاتمی بین جناح اصلاح طلبان و جناح اصولگرایان. تا چه حد میتونه یه همچین تحلیلی جا داشته باشه و این اقدام بازتاب اختلافات جناحی باشه؟
پرسش شما این هستش که آیا در این حمله ما میبایستی کلیت نظام و حاکمیت رو پشت این حمله برنامه‌ریزی شده بدانیم، یا بخشی از حاکمیت رو، مثلا اصولگرایان سنتی مثلا به رهبری آقای علی لاریجانی؟ اعتقاد من این هستش که حاکمیت به تمامه پشت سر این مسئله بوده. من دلایلی رو برای این مورد میبینم که در واقع نقض کننده اون فرضیه دوم هستش. ببینید، حمله به سفارتخانه ها در ایران محدود به این یک مورد نبوده. شما هر مورد حمله به سفارتخانه ها رو در ایران ببینید که 5 6 7 مورد تا حالا اتفاق افتاده. حمله به سفارت دانمارک، حمله به سفارت عربستان، یک دیپلمات از اون بالا افتاده، پاشتوان افتاده از این مرد، حمله پیش از این به همین سفارت انگلیس، حمله به سفارت آمریکا که اشهر مشاهیر هستش. این مورد اخیر در تمامی این موارد حاکمیت پشت سرش ایستاد. تا یکی که حمله به سفارت آمریکا رو گفتن که انقلاب دوم هستش. آیا میشد پذیرفت که مثلا به سفارت عربستان پس از اون حج خونین حمله شده بود بگیم که حاکمیت پشت سرش نبوده؟ با اون همه تزریق خشونتی که رادیو تلویزیون به مردم کردش و احساسات مردم رو جریحه دار کرده بود و طبیعتاً مردم هم باید اقداماتی انجام می‌دادن. ببین، من در سفارتخانه کار کردم. وقتی سفارتخانه به پلیس امنیتی اطلاع میده که ما نگران هستیم، پلیس امنیتی کمترین کاری که میتونه بکنه این هستش که تظاهر کننده ها رو اقلن به اندازه 100 متر به عقب ببره. یعنی پیش از این که برنامه تظاهرات شروع بشه میان نرده میگذارن 100 متر 150 متر اگر وضعیت حاد باشه، حتی از یک چهار راه اون ورتر راه میبندن، میگه شما از اینجا جلوتر حق ندارید بیاید. بعدن تجهیزات امنیتی اگر لازم باشه پلیس سوار بر اسب میارن. من در هلسینکی سفارت ما مورد تظاهرات قرار گرفته، چهار سوی سفارت پلیس گذاشته بودن که مبادا از یکی از چهار طرف سفارت وارد ساختمون بشن. اینا چیزایی بود که من مشاهده کردم. حالا شما چگونه میتوانید انتظار داشته باشید مردمی رو خروش وا میدارید بعد بیارید، یعنی سانتیمتری فاصله نداشتن با در سفارتخانه انگلستان؟ آیا میتوانید شما بگید حاکمیت پشت این نبوده؟ حالا وانگهی اگر کسانی میخوان بگن که این مسئله به گردن بخشی از حاکمیت تا آقای احمدی نژاد رو تضعیف بکنن، من پرسشم اینه که 4 روز از این مسئله گذشته، چرا رئیس دولت که این همه علاقه به ظهور بروز در تلویزیون داره یک مرتبه نیومد محکومش بکنه؟ میشه پذیرفت که مجلس جمهوری اسلامی ناراحت بوده از تصویب انگلستان که بانک مرکزی رو تحریم بکنه، و آقای احمدی نژاد ناراحت نبوده از اینکه دولت انگلستان بانک مرکزی رو تحریم کرده؟ به هیچ وجه برای من قابل پذیرفتن نیستش که حاکمیت پشت این مسئله نبوده. اما من اگر بخوام خیلی با حسن نیت حرف این نظریه دوم رو بپذیرم، با یک تأویل و تفسیری میپذیرمش، و اون این که در قدم اول برای اینکه حاکمیت اعتقاد داشتی گوشمالی به انگلستان بدهد، همگی به اتفاق همدیگه تصمیم گرفته بودن توپی رو به زمین انگلیس بیاندازن با طرح اون مصوبه در مجلس که در حضر یک هفته آقای سفیر انگلیس خاک ایران رو ترک کنه. این رو همه حاکمیت دنبالش بودن. اما وقتی که مسئله به اینجا رسید که حالا حمله ای رو هم مرتکب بشین، طبیعی است که اولین نهادی که پاسخ باید باشه در یک نظام قوه مجریه اون نظام هستش. قوه مجری که اینک در دعوا و منازعه با مجلس هست، با قوه قضاییه هست، با رهبر انقلاب هست، طبیعی است حالا در این وسط تصفیه حساب‌های خودشون رو هم مایلن انجام بدهن. به بیان دیگر، آقای خامنه‌ای در پشت سر خودش طیف لشکری را دارد که این لشکر پیش از این که به فکر منازعه و مقابله با دشمنان باشه، تصفیه حساب‌های داخلی خودشون رو هم مد نظر دارن. این قابل انکار نیستش. اما آیا این حمله به سفارت انگلیس منهای نظر مقام رهبری بوده؟ من به هیچ وجه نمیتونم بپذیرم. اگر بوده، رهبر انقلاب که الان میبینه کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته، او وارد میدان بشه. اگر غیر از این هستش، کسانی که حمله کردن تصاویرشون وجود داره رو بلافاصله محاکمه کنن، بلافاصله مورد مجازات قرار بدن، آبی رو آتشی بریزن، بلکه یه مقداری موضوع آرام بشه. یک اطلاعیه ساده ای آمده وزارت خارجه در این بحران به این بزرگی صادر کرده، میخواد مثلا چه چیزی رو حل بکنه؟
ممنون.
چگونه میشود پذیرفت که دولت احمدی نژاد که خودش دولتی بحرانزا هستش و تنشزا هستش، از این تنش استقبال نکرده باشه؟
آقای براتی، صحبت از تشدید تحریم‌های بین‌المللی و اروپایی، آیا این اقدام تسخیر سفارت یک کشور اروپایی، در این مورد بریتانیا، موارد مشابهش باعث نمیشه که کشورهای دیگه اروپایی در مورد تشدید تحریم‌ها، به خصوص که این تحریم در مورد بانک مرکزی ایران بوده، در اون مورد دوبار فکر بکنن، تردید نشون بدن در آینده، و این هدفی نبوده که آیا حامیان حمله به سفارت بریتانیا در سر داشتن؟
این مسئله تحریم‌هایی که شما ازش صحبت کردید، مسئله‌ای نیست که فقط در رابطه با مسئله غنی‌سازی یا در رابطه با همین حمله و یورش به سفارت بریتانیا در ایران بوده باشه، بلکه ابعاد سیاسی گام‌هایی که اروپا برمی‌داره الان برمیگرده به ادعایی که جمهوری اسلامی از نظر رهبری سیاسی و نظامی در منطقه داره، و این نقش رو نه اروپا و نه آمریکا نمیخواد در این شرایط به ایران بده، در حالی که در شرایط ثبات و امنیتی که اگر در ایران بود، اگر در ایران یه ایرانی نیمه دموکرات هم بود، حتما اروپا و غرب نقش برجسته و نقش مرکزی ایران در منطقه رو میپذیرفتن و حتی همکاری هم باهاش میکردن. فعلا همچی دیدی نیست. بنابراین کسی از این که حالا سفارت دیگری هم گرفته بشه، بنابراین ما تحریم ها رو دیگه دنبال نکنیم چون نتیجه معکوس داره، همچی سیاستی نه در اروپا وجود داره نه در آمریکا.
آقای علیزاده، در دو سه روز آینده باید منتظر چه اقدامهایی از سوی مسئولان ایران بود؟
جمهوری اسلامی آتشی رو افروخته که اینک دامان خودش رو گرفته. جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه پاسخگوی جامعه جهانی نخواهد بود. همونطور که در ابتدا گفتم، جمهوری اسلامی ناقض کلیه قوانین بوده، اهم از قوانین داخلی، بین المللی و میثاق‌های جهانی. از این رو جمهوری اسلامی آبروی خودش رو در سطح جهان برده، بی تردید مسئله تحریم ها افزایش پیدا خواهد کرد، خصوصا مسئله تحریم بانک مرکزی که به تصویب سنای آمریکا رسیده، به احتمال بسیار قوی با همکاری آمریکا و انگلیس که فعلا در این نظریه مشترک هستند تعمیم پیدا خواهد کرد و اتحادیه اروپا رو با خودش همسو خواهد داشت.
آقای مهران براتی، در غرب باید چه چیزی رو مد نظر داشت در کوتاه مدت در ارتباط با این مسئله حمله به سفارت بریتانیا در تهران؟
غرب کماف سابق راه رو برای مذاکره با ایران باز خواهد گذاشت و تحریم ها رو هم در این جهت نمیبینه که جلوی مذاکره گرفته بشه. تحریم ها رو برای این انجام میده که ایران حاضر به مذاکره کارساز و نتیجه بخش بشه. بنابراین سیاست غرب در همین زمینه ادامه پیدا میکنه، تحریم ها گسترش پیدا میکنن، به خصوص تحریم بانک مرکزی که در حقیقت جنگ اصلی در این تحریم نهفته است، و با این امید که با وضع اقتصادی بسیار فاجعه باری که ایران داره، به هر سو از منافع داخلی نظام هم که شده، حکومت گامی به عقب برداره، حاضر به مصالحه بشه. و ولی این به اون معنا نیست که غرب با این کارش میخواد نوعی نرمش نسبت به جمهوری اسلامی انجام بده، بلکه فکر میکنه با قدرت با جمهوری اسلامی روبرو شدن با زبان زور اقتصادی با جمهوری اسلامی روبرو شدن احتمالاً نتیجه بخشتر از همه مذاکراتی خواهد بود که مورد نظر روس‌ها و یا چینی‌ها بوده.
با سپاس از شما آقای مهران براتی و آقای حسین علیزاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان. ارتباط